بسم الله الرحمن الرحيم. گفتیم در قیاس اقترانی نتیجه بالقوه در قیاس ذکر شده نه بالفعل. و این رو اینطور توضیح دادیم که کبرا از باب اینکه کلی است و بعد تمام مصادیقش هم احتمال داره مشتمل بر نتیجه است، زیرا که نتیجه هم یکی از مصادیق اوست. بنابراین وقتی کبرا رو ذکر کردیم در ضمنش نتیجه هم ذکر شده، ولی این نحوه ذکر ذکر بالقوه است نه ذکر بالفعل. خود نتیجه رو ذکر نکردیم، چیزی رو ذکر کردیم که نتیجه رو در بر دارد، پس در واقع میشه گفت نتیجه بالقوه ذکر شده. بنابراین در هر قیاس اقترانی نتیجه در قیاس مذکور است، منتها بالقوه، برخلاف قیاس استثنایی که نتیجه در او مذکور است بالفعل. عبارت رو داشتیم تطبیق میکردیم که وقت تمام شد، من مطلب رو تکرار کردم تا عبارت تطبیق بشه، که البته شاید خیلی محتاج به تطبیق نداشته باشیم. سطر آخر سطر دهم از صفحه 94 بودیم. بل یکون نتیجتو مذکورتن مذکورتن سلام علیکم سلام علیکم مذکورتن بالقوه فی الکبرا، یعنی نتیجه در کبرا مذکور بالقوه است. از کدام مذکور بالقوه یعنی چی؟ فإن فی قولنا کل جیم ب و کل ب الف المنتج به کل جیم الف النتیجه تفل کبرا، النتیجه تفل کبرا اسم انس که مؤخر شده فی قولنا تا آخرش خبر انس که مقدم شده، المنتج به کل جیم الف هم صفت قولنا است. در قول ما که میگیم کل جیم به صغرا و کل به الف کبرا، که این قول ما نتیجه میدهد کل جیم الف را، در این قول ما نتیجه در کبرا بالقوه هست. چرا؟ چون کبرا کلیه و هر کلی بر مصادیقش احتمال دارد، پس کبرا هم بر مصادیقش احتمال دارد. از جمله مصادیق کبرا همین نتیجه است، پس کبرا بر نتیجه احتمال دارد. یعنی وقتی کبرا رو ذکر کردیم بالقوه نتیجه هم ذکر شده، یعنی در ضمنش نتیجه ذکر شده، اگرچه نتیجه صریحا ذکر نشده بالفعل ذکر نشده ولی بالقوه ذکر شده. لدخول جیم تحت به اشاره است به همین که کبرا کلیه و کلی مصادیق خودش رو شامل میشه و از جمله مصادیق این کبرا نتیجه است. جیم که در نتیجه آمده تحت به که موضوع کبراست داخل میشه، بنابراین کبرا با احتمال بر به قهرن مشتمل بر جیم هم میشه. گویا ما جیم رو در کبرا ذکر کردیم، اگرچه صریحا به ذکر شده ولی چون به شامل جیم هست گویا جیم هم در کبرا ذکر شده و جیم موضوع نتیجه بوده. حکم هم همونیست که در کبرا ذکر شده، فرقی نمی کنه، همون الفه. پس در کبرا هم جیم آمده از زمنن، هم الف آمده است صریحاً و نتیجه هم که همون جیم الفه، پس بالاخره نتیجه در کبرا آمده، منتابل قبرا آمده. خب مطلب تمام شد. این تطبیقه یه بحث گذشته بود که نرسیدیم تطبیقش کنیم. خلاصه استدلالی که ما داشتیم بر این که قیاس کمتر از دو قضیه نداره، خلاصه استدلال این بود که یا در قیاس ما هر دو جزء مطلوب مذکور است یا یک جزء مطلوب مذکور است. اگر هر دو جزء مذکور باشد قیاس استثنایی است و علاوه بر اون قضیه اصلی که شرطی است احتیاج به استثناء دارد، پس مرکب می شود از دو قضیه، یکی شرطیه یکی استثنائیه. و اگر قیاس مشتمل بر جزء مطلوب باشد، چون مطلوب ما دو جزء دارد، پس باید قضیه‌ای که مشتمل بر یک جزء است جزئی از قیاس شود و قضیه دیگری که مشتمل بر جزء دیگر است جزء دیگر قیاس شود، تا دو قضیه مشتمل بر دو جزء بتوانند دو جزء رو به هم مرتبط کنند، تا بتوانند این دو قضیه مشتمل بر دو جزء بعد از ارتباط خودشون دو جزء رو به هم مرتبط کنند و نتیجه رو پدید بیارند. پس توجه میکنید که در اخترانی هم احتیاج به دو قضیه داریم که هر یک مشتمل بر جزئی از دو جزء قضیه باشد. هم در استثنایی احتیاج به دو قضیه داریم، هم در اخترانی احتیاج به دو قضیه داریم. پس قیاس نمیتواند از یک قضیه تشکیل شود، حتما احتیاج به دو قضیه دارد. این خلاصه استدلال. معترض بر این استدلال اعتراض میکنه. اعتراضش اینه که چه عیبی دارد که ما یک قضیه داشته باشیم؟ شما گفتید ممکنه یک قضیه داشته باشیم مشتمل بر دو جزء، ممکنه یک قضیه داشته باشیم مشتمل بر یک جزء، در هر دو حال اثبات کردید که باید قضیه دیگر هم ملحق بشه. ما میگیم چه عیبی دارد که یک قضیه داشته باشیم که مشتمل بر هیچ کدوم از دو جزء نباشه، که نباشه قیاس استثنایی که مشتمل بر دو جزءه، قضیه اول مشتمل بر دو جزءه، و نه هم بشه قیاس اخترانی که قضیه اولش مشتمل بر یک جزءه، بلکه این قضیه واحده مشتمل بر هیچ یکی از دو جزء نباشه. ولی این قضیه لازم داشته باشد قضیه دیگری رو، و ما از این قضیه واحدهی که ملزوم است به اون لازم پی ببریم، بدون اینکه احتیاج داشته باشیم به اینکه به اون قضیه اولی که ملزومه زمینه کنیم قضیه دیگری رو. احتیاج به الزمام قضیه دیگر نیست، همون قضیه به تنهایی از باب اینکه ملزوم یک قضیه است قضیه لازم رو به دنبال خودش میاره، یعنی به تعبیر ما نتیجه میده، اون لازم رو نتیجه میده. پس میشود که یک قضیه منتج قضیه دیگر باشد، در حالی که قضیه اول مشتمل بر هیچ یک از دو جزء قضیه دوم نیست، اما مشروط به این که قضیه اول مستلزم قضیه دوم باشد، یعنی ملزوم باشه و قضیه دوم لازم باشه، و ذهن ما از لزومی که بین این دوتا برقراره، از اون به توسط لزومی که بین این دوتا برقراره، از اون اولی به دومی منتقل بشه. این امکان داره. پس چه عیبی داره که قیاس ما مرکب از دو قضیه نباشه، بلکه مشتمل بر یک قضیه باشه، و ما از رابطه لزومی که این قضیه با قضیه دیگر دارد به اون قضیه دیگر برسیم؟ نمونه این رو هم داریم، در عکس مستوی و عکس نقیض نمونه داریم. اصل ما که قضیه اصل لازم دارد عکس را، همچنین لازم دارد عکس نقیض را. پس بین اصل و عکس مستوی یا بین اصل و عکس نقیض رابطه لزوم هست، و ما به توسط همین لزوم از اصل به عکس مستوی یا به عکس نقیض منتقل میشیم. این انتقال اسمش رو بذارید انتاج، یعنی ما از اون اصل عکس رو نتیجه میگیریم، یا از اون اصل عکس نقیض رو نتیجه میگیریم. پس عیبی نداره که از یک قضیه دیگری نتیجه گرفته بشه. لازم نیست قضیه دیگر حتما از دو قضیه نتیجه گرفته بشه، از یک قضیه میشه، چنانچه در عکس داریم که از اصل نتیجه گرفته شده و اصل هم قضیه واحده، در عکس نقیض داریم که اون هم از اصل نتیجه گرفته شده و اصلا قضیه واحده. از استدلال اینه که ما تمام آنچه را که شما گفتید قبول داریم، منتها میگیم مورد دیگری هم داریم. در موردی که شما، در دو موردی که شما گفتید که یکی قیاس استثنایی بود یکی قیاس اقترانی بود، به همون بیانی که خودتون گفتید قبول میکنیم که احتیاج به دو قضیه داریم و انتاج به وسیله این دو قضیه حاصل میشه. اما میگیم موارد قیاس منحصر به این دو موردی که شما گفتید نیست، یه مورد دیگری میتوانیم پیدا کنیم که قضیه واحده نه مشتمل بر دو جزء مطلوب باشه، نه مشتمل بر جزء یک جزء مطلوب باشه، نه استثنایی باشه نه اقترانی باشه، نه قیاس استثنایی درست کنه نه قیاس اقترانی، بلکه قیاسی با یک قضیه درست بشه. اون وقت این قضیه با یک قضیه دیگری رابطه لزوم داشته باشه و به توسط همین رابطه لزوم قضیه دیگر رو نتیجه بده، چنانچه در عکس و عکس مستوی دیدیم. به این ترتیب ما مدعای شما رو قبول نمی کنیم، دلیلتون هم قبول نداریم، زیرا دلیل حاصل همه اقسام نیست. همه اقسام قیاس رو شما استیفا نکردید، دو قسمش رو گفتید. همه به تعبیر بهتر همه اقسام قضایای واحده استیفا نشده. شما گفتید قضیه واحده یا مشتمل بر دو جزء مطلوب هست یا مشتمل بر یک جزء مطلوب هست. ما یه فرض سومی هم اضافه میکنیم که یا مشتمل بر هیچ جزء مطلوب نیست. وقت شما در جلسه گذشته گفتید که اگر مشتمل بر هیچ یک از دو جزء مطلوب نیست چطوری مطلوب و نتیجه میده؟ جواب میدیم به خاطر رابطه لزوم. چون لزوم بین این دو تا برقراره، این ملزوم اون لازم رو نتیجه میده، ولو مشتمل بر هیچ یک از دو جزءش هم نیست. پس شما در دلیلتون دو مورد از مواردی رو که قضیه واحد میخواهد نتیجه دهد رسیدگی کردید و در اون دو مورد ثابت کردید که احتیاج به الحاق قضیه دیگر هست. اما مورد سوم فراموش کردید. ما مورد سومی داریم که در اون مورد سوم احتیاج به الحاق قضیه دیگر نیست، همون قضیه واحده با اینکه مشتمل بر هیچ یک از دو جزء مطلوب نیست، به خاطر لزومی که ما مطلوب داره میتواند مطلوب رو نتیجه دهد. حالا اینو بحث میکنیم، فعلا اینو که معترض گفته بخونیم. فعل قیل لما لا یجوز اللزوم المطلوب من قضیت غیر مشتملت علیه ولا علا جزئه. چه عیب دارد، چرا جایز نیست، یعنی چه عیب دارد که مطلوب و نتیجه به دست بیاد از یک قضیه، منتها قضیه‌ای که نه مشتمل است علیه، یعنی بر خود مطلوب، ولا علا جزئی، و نه مشتمل است بر جزئش، نه مشتمل است بر مطلوب یعنی کل مطلوب که بشود قضیه شرطیه و احتیاج به استثناء داشته باشد و قیاس استثنایی تشکیل دهد، و نه مشتمل بر جزء مطلوب است که بشود قضیه مثلا فرض کنید حملیه و شرطیه که با قضیه دیگری باید ترکیب شود و قیاس اقترانی بسازد و نتیجه دهد. هیچ کدام از این دوتا نیست، قضیه ایست خالی از هر دو جزء مطلوب. منتها مهم اینه که ینتقل الذهن منها الیه علی سبیل الالتزام. بین این قضیه واحده و بین اون مطلوب رابطه لزوم هست، یعنی این قضیه واحده لازم دارد مطلوب را، چون لازم دارد مطلوب رو، مطلوب رو نتیجه میده، ولو مشتمل بر هیچ یک از دو جزء مطلوب هم نیست. اون رابطه لزوم به ما کمک میکنه و انتاج رو حاصل میکنه. کما فل عکس و عکس نقیض. این کما فل عکس توجه کنید، یعنی همونطور که در عکس و عکس نقیض این مسئله هست که اینها مطلوبند، نتیجه اند از قضیه واحده، نه خودشون قضیه واحده رو به دنبال دارند، نه خودشون نتیجه رو و مطلوب رو به دنبال دارند. ظاهر عبارت اینطور میفهمونه، نه که گفت قضیه مطلوب لازم بیاید از قضیه واحده، بعد میگه کما فی العکس، آدم فکر میکنه اون قضیه واحده عکسه، در حالی که قضیه واحده عکس نیست، اون اصله. عکس و عکس نقیض مطلوب هست. لازم بیاد مطلوب من قضیه کذا چنانچه در عکس و عکس نقیض داریم که عکس و عکس نقیض لازم یعنی از قضیه کتا، یعنی از قضیه که مشتمل بر دو جزء عکس و عکس نقیض نیست، ولی رابطه لزوم با عکس یا عکس نقیض دارد و به خاطر همین رابطه لزومی که دارد عکس و عکس نقیض رو به دنبالش داره. خب این اشکال دو جواب داده شده. یه جواب رو مشهور گفتن که ایشون نمیپسندن، خودشون جواب دوم رو میدن. جواب مشهور اینه که اگر قضیه واحده ملزوم اون مطلوب هست، در صورتی میتواند اون مطلوب رو نتیجه بدهد که اولا پیش ما ثابت شود که اون ملزوم حاصل شده، یعنی تو ذهن ما اون ملزوم حاصل بشه. ثانیاً لزوم این ملزوم با لازم پیش ذهن ما مقبول واقع بشه، یعنی ذهن باور کنه لزوم رو، تا بتواند از این ملزومی که تو ذهنش حاصل شده است به توسط اون رابطه لزومی که درکش کرده به لازم که نتیجه از منتقل بشه. پس صرف این که ما ملزومی داریم کافی نیست. این قضیه اگرچه ملزوم لازمی هست، ولی صرف این که ملزوم فلان لازمه فلان لازم رو به دنبال نداره، بلکه در صورتی لازم به دنبال میاد که اولا ذهن ما پذیرفته باشه که ملزوم حاصل است، ثانیاً پذیرفته باشد که این ملزوم لازم دارد اون لازم را، وقت منتقل می شود از این ملزوم به لازم. چون می دونید در تلازم ذهن فعالیت میکنه، به خارج کار نداریم. در خارج اگر لزومی باشه و ذهن متوجه این لزوم نباشه منتقل نمیشه. ذهن باید اولا ملزوم رو حاصل ببینه، ثانیاً رابطه لزوم رو قبول بکنه، بعدن از ملزوم به لازم پی ببره، چون پی بردن کار ذهنه. بنابراین باید این چیزا پیش ذهن حاصل باشه، یعنی ذهن به حصول ملزوم و به وجود لزوم اعتقاد پیدا کنه تا لازم نتیجه گرفته بشه. چطوری میشه این مطلب تا اینجاش معلومه که صرف وجود ملزوم کافی در رسیدن به لازم، یا به تعبیر دیگه کافی در نتیجه گرفتن لازم نیست، بلکه ما احتیاج به دو چیز دیگه داریم، یکی حصول ملزوم، یکی هم وجود لزوم. این دوتا که پیش ذهن واقع میشن وقتی ما یک قضیه شرطیه درست کنیم. اون وقت این دوتا حاصل میشن. یعنی اینطوری میگیم این کانت شمس و طالعه، کانت شمس و طالعه لازم دارد وجود نهار رو، ولی تا تو ذهن من کانت شمس و طالعه تحقق پیدا نکنه و لزومش با وجود نهار مورد قبول واقع نشه، ذهن من به وجود نهار منتقل نمیشه. پس ذهن باید طلوع شمس رو موجود ببینه، بین طلوع شمس و وجود نهار رابطه لزوم رو قبول بکنه تا از طلوع شمس به وجود نهار پی ببره. بنابراین هر جا که بخواد قضیه واحده، دقت کنید این تیکه رو، هر جا بخواد قضیه واحده هم حصول ملزوم را هم رابطه لزوم را افاده کند، حتما اون قضیه واحده باید شرطیه باشه، ولی قضیه حملیه نمیتونه این کارو بکنه. قضیه حملیه فقط حکم میکنه که این محمول مال موضوع هست یا این موضوعی محموله داره، لزومی چیزی رو نمیتونه بیان کنه. اما قضیه شرطیه چرا؟ قضیه شرطیه میگه این ملزوم است اون لازم، و هرگاه این ملزوم حاصل شود اون لازم حاصل میشود. با این بیان هم حصول ملزوم رو تبیین میکنه، هم رابطه لزوم رو به مخاطب تفهیم میکنه، اون چه که بالاخره ما احتیاج داریم تو قضیه شرطی حاصل میشه. ما احتیاج داشتیم به حصول ملزوم و قبول رابطه لزوم، همه اینا تو قضیه شرطی هست. پس بنابراین اگر قضیهی بخواهد ملزوم باشد، با این بیانی که گفتی اون قضیه حتما باید شرطیه باشه، حتما اون قضیه باید شرطیه باشه. خب اگر قضیه شرطیه شد، حرفای جلسه گذشته بود میاد، قضیه شرطیه به تنهایی نتیجه نمیدهد، احتیاج به استثناء دارد، یعنی یا در مقدمش باید تصرفی بکنید یا در تالیش باید تصرفی بکنید. علاوه احتیاج به تصرفی پیدا میکنه، اون تصرف به توسط یک قضیه استثنایی صورت میگیره. بنابراین ما علاوه بر این قضیه شرطیه احتیاج به قضیه استثنایی داریم. مجموع این دو قضیه نتیجه میدن. فثبت که باز هم دو قضیه نتیجه دادن. جوابیست که مشهور داده. پس مشهور قبول میکنه، میگه قضیه واحد میتونه نتیجه بده، درست میگی. اما اون قضیه واحد در صورتی میتواند نتیجه بدهد که حصول ملزوم رو اولا و وجود رابطه لزوم رو ثانیا افاده کند، و چنین قضیه که بتواند این دو طرف افاده کنه قضیه شرطی است. حالا این قضیه شرطی میخواد نتیجه بده، این احتیاج به استثناء داره. استثناء زمینه بشه نتیجه میده، و استثناء اگر زمینه بشه قضیه میشه دو تا، قیاس میشه مرکب از دو قضیه. و وقتی مرکب از دو قضیه شد، پس باز هم دو قضیه نتیجه دادن، نه یک قضیه، و حرف قبلی ما به قوت خودش باقی میمونه. جوابیست که مشهور داده. حالا ببینیم این جواب درست یا غلط. لا یا جواب ایشون میفهمد جواب داده نمیشود به جواب مشهور، چون جواب مشهور ما قبول نداریم. لا یا جواب و انه لا یحصل تصدیق به ذلک المطلوب، مطلوب یعنی اون لازم، به اون لازم و مطلوب تصدیق حاصل نمی شود مگر بعد از دو چیز. یک، شعور ذهن، الا بعد از شعور ذهن به لزوم، یعنی ذهن باید بفهمد که بین اون قضیه واحده و بین این قضیه که نتیجه گرفته میشه لزوم هست، رابطه لزوم هست. اولا ثم لا یکفی ذلک ایضاً، صرف شعور ذهن به لزوم هم کافی نیست، دومین چیزم لازمه. الا بعد العلم به حصول ملزوم، باید علم به حصول ملزوم پیدا کنی. دو چیز لازمه، یکی علم به لزوم، یکی علم به حصول ملزوم. ذهن باید این دوتا علم داشته باشه. اگر این دوتا علم داشت لازم منتقل میشه. فیتم معیزن مقدمتان و یکون القیاسی نیزن استثنائی هست. پس ایزن یعنی در این صورتی که یک قضیه رو به این بیان شمای معترض خواستیم منتج قرار بدیم، باز در واقع تمام شد دو مقدمه، یکی مقدمه شرطیه، یکی مقدمه استثنائیه. توضیح دادم که چطوری یتم المقدمتان. گفتم قضیه‌ای که بخواهد هم حصول ملزوم رو هم وجود رابطه لزوم رو افاده کنه قضیه شرطی است. از قضیه‌ای که الان قضیه واحد فرض میشه قضیه شرطی است، و قضیه شرطی به بیان گذشته نمیتونه نتیجه بده مگر اینکه در مقدمش یاد تالیش دخالت کنید. دخالت کردن یعنی استثناء کردن، پس باید استثناء کنید. استثناء چه میکنید؟ استثناء به صورت جمله و قضیه دیگر میآید و اون قضیه شرطی زمینی میشود و وقفیتون مل مقدمتان، دو مقدمه تمام میشه، یکی همون شرطیه، یکی این استثنائیه که پشت سرش آمده. و یکون القیاس این ازن استثنائیه، قیاس در این نگاه میشه قیاس استثنائی مرکب از دو قضیه و منتج، و این همونی که قبلا گفتیم. پس شما یه فرض سومی رو اضافه نکردید، همون فرض اول ما رو با یه بیانی گفتید، منتهی خود بیان رو مختلش کردید، یه چیزایی از بیان حذف کردید، بیانتون مختل شد، ما اون چیزا رو اضافه کردیم. وقتی اون چیزا رو اضافه کردیم دوباره همون حرف قبلی ما در اومد، قیاس شد قیاس استثنایی مرکب از دو قضیه و منتج. فسرت که این حرفی که شما زدید فرض سومی رو در بحث اضافه نکرده، همون فرض اول بود که شما تبیینش کردید، بنابراین اعتراض بر کلام گذشته ما وارد نمیشه. چرا؟ حصول ملزوم در ذهن نه اصول مجموع در خارج. لازم است که حاصل بشود ملزوم در ذهن. شما وقتی میگید انکارت شمس و طالع، ملزوم تو ذهن حاصل میشه، ولو شمس اونطوری نکرده باشه، شب باشه، لزوم نداره، لازم نیست که ملزوم در خارج حاصل بشه، ولی حتما باید در ذهن حاصل بشه. این حصول ملزوم که گفتیم الا بعد علم به حصول الملزوم، یعنی علم به حصول ملزوم فی ذهن، یعنی من باید اضافه میکردم که شما اشکال نکنید، حصول ملزوم در ذهن لازمه، حصول ملزوم در خارج کار نداریم. حصول ملزوم در خارج باشه، اگر ذهن متوجه نباشه انتقال پیدا نمیکنه. انتقال در صورتی حاصل میشود که حصول ملزوم در ذهن باشه، حصول ملزوم در خارج دخالتی نداره. اینا رو اگر تحمل بکنید من رو نبر توضیح میدم انشاءالله. جایی میبینید که مبهم میذارمش میرم همدن این کار رو میکنم، ولی نوعا مطالب رو تا جایی که ممکنه توضیح میدم، نمیذارم باقی میمونه. بله اکسان رو مثلا نکردیم، اصلا اینو به عکس کاری ندارم، اصل اشکال در عکس نبود، گفت کما فی العکس، کما فی العکس، ولی بحث رو به طور کلی معترض بحث رو به طور کلی مطرح کرد، عکس رو به عنوان نمونه ذکر کرد. ما حالا عکس رو اصلا مشروع به عکس کاری ندارن، میگن اونی که تو به طور کلی مطرح کردی سر از یه قیاس استثنایی در میاره و همون حرف ماست، چیز جدیدی نگفتی. حالا کما فی العکس و فی العکس نقیض دیگه مشهور اصلا متعرض نشده که اونه جواب نداده، شارع متعرض میشه. حالا ما عجیب بهی فی المشهور، این مربوط است به لایجاب، لایجاب به این جواب چنانچه عجیب به همین جواب فی المشهور، مشهور اینجا این جواب دادن ولی ما این جواب قبول نداریم. چرا قبول نداریم؟ در این جواب توجه کنید دو تا مطلب ذکر شده، به عبارت دقت بکنید در جوابی که مشهور دادن، یکی گفته شعور و ذهن باللزوم، شعور و ذهن باللزوم، نفس شعور ذکر کرده. دوم گفته العلم به حصول الملزوم، لفظ علم موازه. در انتقال ذهن از ملزوم به لازم، حصول ملزوم واجبه، نه علم به حصول ملزوم، همین که ملزوم تو ذهن من بیاد و من هم و لزوم هم باشه، ذهن من منتقل میشه. لازم نیست که من علم به حصول ملزوم تو ذهنم پیدا کنم، یعنی علم به علم داشته باشم، علم داشته باشم به طول شخص، حالا لازم نیست علمم داشته باشم به این که علم دارم به طول شخص، یعنی در ذهنم حاصل به علم داشته باشم به طول شخص، یعنی طول شخص تو ذهنم حاصل بشه، ذهن من اینو تصور بکنه. خب آیا باید من علم داشته باشم به این تصورم، یا به تعبیر دیگه باید علم داشته باشم به حصول این ملزوم؟ نه، لزومی نداره علم داشته باشی، میتونی علم داشته باشی ولی لزوم نداره علم داشته باشی، همین اندازه که این ملزوم در ذهن شما حاصل بشه و لزوم فی الواقع باشه، ولو ما شعور رو بهش پیدا نکنیم، ولو ذهن ما به شعور پیدا نکند انتقال حاصل میشود. پس دو چیز لازمه، یکی حصول ملزوم، یکی وجود لزوم. ولی شما گفتید علم به حصول ملزوم، شعور به وجود لزوم. خب بله، اگه بخوام علم به حصول ملزوم پیدا کنم، اگر بخوام شعور به لزوم پیدا کنم، باید قضیه شرطیه داشته باشم، چون قضیه شرطیه به من اعلام میکنه هم حصول ملزوم رو تو ذهنم، هم شعور به وجوده، هم منو شاعر میکنه به وجود لزوم. بله، شعور به وجود لزوم و علم به حصول ملزوم احتیاج به دال داره، یعنی یه دالی باید باشد که منو راهنمایی کند تا عالم بشم به حصول ملزوم و تا شعور پیدا کنم به وجود لزوم. یه دالی باید باشه، اون دالم همونطور که شما گفتید قضیه شرطی هست. اما ما علم به حصول ملزوم رو واجب نمیدونیم در انتقال ذهن، شعور ذهن به وجود لزوم رو هم معتبر نمیدونیم. ما فقط میگیم حصول ملزوم در ذهن معتبر است و وجود واقعی لزوم. اگر ملزومی در ذهن من حاصل شد و او واقعا لازم داشت چیزی را، اون لازم هم در ذهن من حاصل میشه، یا به تعبیر دیگه ذهن من به اون لازم منتقل میشه. پس بنابراین ما شعور به لزوم رو نمیخواهیم، علم به حصول ملزوم هم نمیخواهیم. اگر این دوتا رو نخواستیم، چیزی که لازم، چیزی که دال بر این دوتا باشد نمیخواهیم. یعنی لازم نداریم چیزی رو که ذهن ما رو آگاه کند به حصول لزوم، یا ذهن ما رو آگاه کند به حصول ملزوم، تا شما بگید اون چیز قضیه شرطی است. ما اصلا احتیاج به این نداریم. همین اندازه اون قضیه واحده تو ذهن ما بیاد و لزوم و ملزوم هم باشد، یعنی رابطه لزومی داشته باشه، قهرن ما منتقل به لازم خواهیم شد. پس اون بیاناتی که شما گفتید تمام است در صورتی که ما در انتقال ذهن از ملزوم به لازم هم حصول ملزوم، علم به حصول ملزوم رو معتبر بدونیم و هم شعور ذهن به لزوم رو معتبر بدونیم. اون وقت لازمه که برای پدید آمدن این شعور و اون علم قضیه شرطیه درست کنیم و همون حرفایی که شما گفتی درست هم میاد. ولی ما نه شعور ذهن رو لازم داریم معتبر میدونیم، نه علم به حصول ملزوم رو برای ذهن معتبر میدونیم. وقتی اینطور شد دال بر این علم رو، یعنی چیزی که بخواد ذهن رو آگاه کند به حصول ملزوم پیشش، اگه پیش تو ملزوم حاصل شده، یا آگاهش کند به لزوم تا او شعور به لزوم پیدا کنه، چنین دالی رو لازم نداریم و چنین دالی قضیه شرطی است. پس ما قضیه شرطی رو لازم نداریم. حرفایی که شما یه مشهور گفتید همه باطل میشه. لزوم لزوم ذهنی باید باشه، خارج رو نفرمایید، اون جوابی شده بس کردم. حصول ملزوم فی الذهن، وجود لزوم فی الذهن، اما شعور به این لزوم لازم نیست، شعور به این وجود لزوم لازم نیست. ذهن من ملزوم رو گرفته، در ذهن منم لزوم حاصله، یعنی ذهن قهرن این لزوم رو داره و منتقلم میشه. من دوباره اگر برگشتم میگم پیش خودم، میگم من ملزوم رو تو ذهنم دارم، این میشه علم به حصول لزوم. بعد میگم لزوم رو هم میدونم، این میشه شعور به لزوم. این علم به علمه، اینو میگیم لازم نیست. ولی اصل حصول ملزوم تو ذهن لازمه، اصل وجود لزوم در ذهن لازمه. یعنی ذهن باید لزوم رو قبول داشته باشه، ذهن باید ملزوم رو حاصل ببینه، لزوم رو قبول داشته باشه تا منتقل بشه. ولی آیا باید عالم باشد به این که ملزوم پیش من حاصله؟ حالا آیا باید شعور داشته باشد به این که لزوم رو من میدونم؟ نه، علم به علم لازم نیست.
منظور
مشهور همین بوده. چرا دیگه؟
اصول رو ما در خارج میدونم، علم به اصول دیگه
خارج، خارج اصلا مطرح نیست. ببینید خارج اصلا مطرح نیست. شعور ذهن به لزوم ذهنی، نه به لزوم خارجی، به لزوم ذهنی. ولو لزوم خارجی باشه، به لزوم ذهنی لازمه. لزوم ذهنی رو ما لازم داریم، چه لزوم خارجی باشه چه لزوم ذهنی باشه، بالاخره ما لزوم ذهنی لازم داریم. ولی شعور به این لزوم لازم نداریم، فقط ذهن ما این لزوم رو پذیرفته باشه کافیه، شعور به لزوم لازم نیست. همچنین ملزوم باید تو ذهن من حاصل باشه، علم به حصول ملزوم لازم نیست، ولی خود حصول ملزوم لازمه. دقت کنید مشهور از کجا رفتن سراغ شرطیه. چجوری گفتن که ما قضیه‌مون باید شرطیه باشه، قیاسمون باید استثنایی باشه؟ بیانو فراموش نکنید که عرض کردم، میگن ما از قضیه شرطیه، ذهن ما از قضیه شرطیه مطلع میشه، که هم تو ذهن ما مطلع میشه که هم در ظرف خودش یعنی ذهن ملزوم حاصله، هم مطلع میشه به اینکه لزوم قبول داره. یعنی اگه قضیه شرطیه نباشه، لزوم واقعی تو ذهن بیاد، من مطلع بر این لزوم نمیشم یا مطلع از حصول ملزوم نمیشم. ولی وقتی قضیه شرطیه شرط گرفتم، انکانت شمس ذهن من اینطوری میگه، انکانت شمس تعالی فن حرم شده. الان وقتی من دارم این حرفو میزنم، معنیش اینه که علم به تصور ملزوم پیدا کردم. علم به تصور ملزوم، یعنی من الان میدونم که طلوع شمس رو تصور کردم، لذا گفتم انکانت شمس تعالی، پس ملزوم حاصل شده، حاصل شده تو ذهن من، یعنی تصور شده و من علم به این تصور دارم. بعد الان دارم رابطه رو اعلام میکنم، ذهن من یعنی زبان من داره بعد از تصور ذهنم اعلام میکنه که اگر طلوع شمس باشد وجود نهارم هست. پس الان ذهن من شاعر شده، شعور پیدا کرده به وجود لزوم. اینا رو ما بگیم لازم نیست. قضیه اگر بخواد قضیه شرطیه درست بشه، قضیه شرطیه نه که وقتی من قضیه شرطیه رو میگم که ذهنم قبلا قضیه شرطیه تصور کرده باشه. هر قضیه همینطوره، هر قضیه وقتی گفته میشه که ذهن قبلا تصورش کرده باشه. قضیه شرطیه رو الان وقتی من میگم که ذهنم قبلا تصور کرده، ذهن من قبلا تصور کرده طلوع شمس رو، تصور کرده لزوم این طلوع رو با وجود نهار، بعد حکم به وجود نهار کرده. وقتی میگم این کانت شمس و تعالی فن نهار موجودون، سه چیز الان اتفاق افتاده. یکی این که عالمم به حصول ملزوم تو ذهن خودم، نه در خارج، در ذهن خودم عالمم که ملزوم حاصل شده، یعنی تصور کردم طلوع شمس رو. یکی این که عالمم به این که طلوع شمس لازم دارد وجود نهار رو. سوم که حکم میکنم به وجود نهار عند طلوع شمس. این سه تا کار تو قضیه شرطی انجام میگیره. پس قضیه شرطی هم علم به حصول ملزوم رو افاده میکنن، هم شعور به وجود لزوم رو، و هم وجود لازم رو. قضیه شرطی هر سه رو درست میکنه. ما میگیم احتیاج به علم به حصول ملزوم و همچنین احتیاج به شعور به وجود لزوم نداریم. وقتی احتیاج به این دوتا نداشتیم، قضیه شرطی نمیخواییم، چون قضیه شرطی هست که این دوتا علم و شعور رو درست میکنه. اگر ما احتیاج به این دوتا نداشتیم، قضیه شرطی نمیخواییم. وقتی قضیه شرطی نبود، دیگه برسترش استثناء باید بیاید و قضیه قیاس میشود، قیاس استثنایی مرکب از دو قضیه که مشهور گفتم، برسترش دیگه حرفا نمیاد. میگیم یک قضیه است که لازم دارد قضیه دیگر رو. این قضیه تو ذهن من حاصل میشه، لازم نیست من علم به حصولش پیدا کنم. این قضیه لازم دارد قضیه دیگر را و ذهن منم این لزوم رو قبول داره، لازم نیست که شعور پیدا کنم به این که ذهنم این لزوم رو قبول داره و تصور کرده. با وجود این میبینیم که پشت سر این قضیه اول قضیه دوم میاد. نمیدونم تو مثلا بیان کنم یا نه.
جواب در بازور بیان میتونه باشه، اما اون مشهور که جواب دادن اهم هست، اهم لازم بیان و غیر بیان. اگه لازم غیر بیان باشه، این جوابی رو که داره الان شاعر میگه، این حرف شاعر در لازم بیان صحیح که لازم بیان
همون کافیه. در لازم بیان هم حرف شاعر تمام باشه، بالاخره یه مورد پیدا کردیم که قضیه واحده، به خاطر لزوم بیانی که با قضیه دیگه داره میتونه قضیه دیگه رو نتیجه بده. یه مورد به یه مورد هم پیدا کنیم که قضیه واحد بتونه نتیجه بده، دایی مصنف نقض میشه، برای ما کافیه. حال بفرمایید که حرف شاعر در حرف یعنی جواب شاعر در لازم بیان تمامه، که احتیاج به شعور به لزوم، به احتیاج به علم به حصول ملزوم نداریم، در لازم بیان بفرمایید تمام. حال برفرض که حرف اشاره در لازم غیر بیان تمام نباشه و در لازم بیان تمام باشه، بر فرض در لازم بیان تنها تمام باشه، بازم جواب مشهور داده شده. بالاخره یک قضیه پیدا میکنیم که لزوم بیان دارد با قضیه دیگر. ما علم به لزوم هم نداریم، علم به حصول ملزوم هم نداریم، شعور ملزوم رو هم، شعور لزوم هم پیش ما حاصل نشده. در این حال از این لازم بیان، از این ملزوم بیان به اون لازم بیان منتقل میشیم، از قضیه واحده قضیه واحده رو نتیجه میگیریم و مدعای مصنف گفت قیاس کمتر از دو قضیه نمیتونه باشه نقض میشه. لأن المعتبر فی دلالت الالتزام اللزوم، لأن المعتبر تعلیل است برای لایجاب. چرا جواب مشهور رو نمیدیم؟ این جواب مشهور رو قبول نداریم، زیرا آنچه که معتبر است در دلالت التزام لزوم است. این اللزوم خبر ان است، المعتبر اسم ان است. لأن المعتبر در دلالت التزام لزوم است، نه شعور ذهن به لزوم. این یه مطلب. و حصول الملزوم است، این حصول الملزوم است و لزومه، یعنی لأن المعتبر فی دلالت الالتزام حصول الملزوم است فی ذهن، لل علم به حصولهی که مشهور گفت. همین دیگه، شعور و علم توجه ذهن. اگه
هیچ توجهی نشه شاید التزام حاصل نشه، بعد بنابراین توجهی داشته باشه که به این
موضوع توجه. ببینید من توضیح دادم مطلبو، ولی چون یه خورده دقیقه ممکنه به ذهن نیامده باشه. حصول ملزوم فی ذهن این توجه، یعنی توجه به ملزوم. حصول ملزوم فی ذهن این تصور، یعنی توجه. وجود لزوم در ذهن یعنی توجه، یعنی تصور لزوم. ما میگیم این لازم نیست که به این توجه هم توجه داشته باشه، لازم نیست که به این تصور هم این تصور رو تصور کنه. اینو ما داریم میگیم، ولی اصل توجه هست. اصلا حصول ملزوم در ذهن یعنی تصور ملزوم، یعنی توجه به ملزوم. یا لزوم، وجود لزوم در ذهن توجه به لزوم و تصور لزوم. ما میگیم علم به اون حصول، یعنی علم به اون توجه، علم به اون تصور لازم نیست. یا میگیم شعور این وجود لزوم، یعنی شعور به اون توجه و شعور به اون تصور لازم نیست. به تعبیر بهتر علم به علم لازم نمیتونیم، ولی اصل علم که هست، تا تصور نباشه که اصلا ذهن منتقل نمیشه. باید ملزوم پیش ذهن حاصل بشه، یعنی تصور بکنه ملزوم رو. باید لزوم رو قبول بکنه، یعنی تصور کنه لزوم رو. اینا لازمه، ولی علم به این تصورها لازم نیست، علم به علم لازم نیست. در صورتی ما احتیاج به قضیه شرطی داریم که علم به علم رو لازم داشته باشیم. حرف مشهور اینه که ما احتیاج به قضیه شرطیه داریم، یعنی تمام تلاش میکنه که ما رو محتاج کنه به قضیه شرطیه، تا بعد زمینه کنه قضیه استثنائیه رو، قیاس بکنه قیاس استثنائی رو، بگه حالا شد دو تا مقدمه، قیاس با دو مقدمه نتیجه داد. ما میخوام اون شرطیه بودن رو از بین ببریم. ما میگیم در صورتی ما قضیه مون احتیاج به قضیه شرطیه داریم که علم به علم معتبر بدونیم، اون وقت قضیه شرطیه علم به علم درست میکنه. اما چون ما علم به علم معتبر نمیدونیم، احتیاج به قضیه شرطیه نداریم. پس قضیه نمیخواد شرطیه بشه تا بعد شما قضیه استثنایی رو اضافه کنید. قضیه میتواند همینجور معمولی باشه، یه قضیه معمولی منتج قضیه دیگه باشه، به صرف لزومی که داره، چون لزوم باید حاصل باشد فی ذهن، ولی علم به لزوم دیگه لازم نیست. خب با این توضیحاتی که داده شد دقت بشه، فکر میکنم مطلب حل شده، یعنی کمتر از این توضیحات هم مطلب حل میکرد. بله؟ علم به علم نه به معنی تشکیل مقدم است، یعنی بالاخره با تشکیل مقدمه درست میشه. یعنی اگر من بخواهم علم به علم پیدا کنم، یعنی بتوانم قضیه شرطی را تشکیل بدم. وقتی قضیه شرطی را تشکیل دادم، حالا چه مخاطب به من بگه چه من خودم بگم، و معناش اینه که من تصور کردم قضیه شرطی رو. قضیه شرطی به من میگه تو تصور کردی حصول ملزوم را، تصور کردی حصول ملزوم فی ذهن رو، یعنی تصور کردی تصور ملزوم را، شعور پیدا کردی به تصور لزوم، لذا تونستی قضیه شرطی رو بگی. شرط در قضیه شرطی حکم میکنی به این که کسی که قضیه شرطی میگه داره بیان میکنه، درسته به صراحت داره بیان میکنه که طلوع شمس و وجود نهار لزوم دارن، اینو داره صراحت بیان میکنه، ولی به التزام داره بیان میکنه که من تصور کردم طلوع شمس رو، تصور کردم وجود لزوم رو. وقتی داره اعلام میکنه من تصور کردم طلوع شمس رو، تصور کردم وجود لزوم رو، همون وقت داره تصور میکنه این تصور رو. دقت کنید برای اینکه مطلب بهتر روشن بشه. زید مثلا فرض کنید در دیروز آمده پیش شما، من بیام بگم که مثلا جا از زیدون اندک، این خبره، ولی منظور من این نیست که به شما این خبر رو اعلام کنم، نمیخوام بگم زید پیش شما آمده، شما خودتون میدونید زید پیشتون آمده، من نمیخوام چیزی به شما اعلام کنم، میخوام بگم من میدونم زید پیش شما دیروز آمده. یعنی جا از زیدون دو تا مفاد داره، یکی آمدن زید، یکی علم متکلم به آمدن زید. این تیکه مهمه، این دومی مهمه، من تمام نظرم به همین دومیست. گفتن وقتی شما یک خبری میدید، یک بالمطابقه خبر شما دلالت میکند بر مفاد خودش که مثلا آمدن زید باشه، بالالتزام دلالت میکند که شما به این مفاد عالمید. علم من به مفاد گفته خودم به دلالت التزامی حاصله. پس اگر من گفتم این تیکه که معلوم شد لحظ میکنه، اگر بگم این طلعت شمس و نهار و موجودون، دارم لزوم رو، حصول الملزوم رو، لزوم رو و وجود لازم رو همه رو دارم اعلام میکنم، ولی در ضمن اعلامم دارم میگم خودم هم میدونم، میدونم که ملزوم حاصل شد، میدونم که لزوم حاصل شد و میدونم که بعد از حصول لزوم و بعد از حصول ملزوم و وجود لزوم لازم دنبالش هست، همه اینا رو میدونم. قضیه شرطیه افاده میکند هم اون رابطه رو و حصول لازم به دنبال ملزوم رو، هم اعلام میکند که من متکلم عالم شدم به حصول ملزوم، شاعر شدم به وجود لزوم و لذا گفتم این طلعت شمس و نهار و موجود. شاعر میگه اینو لازم نیست، اینی که میگی من عالم شدم لازم نیست، بله اگه بخوای بگی من عالم شدم با قضیه شرطی باید بیان کنی، چون قضیه شرطی لزوم میفهمونه، گفتن تو میفهمونه که تو هم عالم به لزوم هستی، تو هم شاعر به لزوم هستی. شاعر میگه واجب نیست که تو علم به حصول ملزوم فی ذهن داشته باشی یا علم به شعور به وجود لزوم در ذهن داشته باشی تا با این تا قضیه شرطی پیش بیاد، تا قضیه شرطی پیش بیاد، بلکه کافیست که تو ذهن خودت ملزوم باشد و لزوم حاصل شده باشه، ولی تو علم به این نداشته باشی. و وقتی که این هاست ملزوم در ذهن تو حاصل شد و لزوم هم بود، نتیجه که اون لازم است حاصل می شود ولو تا قضیه شرطی تشکیل ندادی. خب این چرا دیگه روشن شد؟ اگر هم روشن نشده بود روشن شد، اگر هم بازم روشن نشده در آنچه که گفته شده فکر بشه روشن میشه. بل یجاب و بالفرق، فرق رو توجه کنید، یعنی چی؟ معترض اینطور گفت ما می توانیم از یک قضیه که میشه مشتمل بر جزء مطلوب نیست به مطلوب منتقل شویم، به خاطر لزومی که این قضیه با مطلوب دارد. اینو گفت، بعد گفت کما فی العکس و عکس نقیض، یعنی مشابهت قائل شد بین این مدعای کلی و بین عکس و عکس نقیض. این چنین گفت قضیه واحدهی که مشتمل نیست بر هیچ یک از دو جزء مطلوب میتواند مستلزم و منتج مطلوب باشد، چنانچه اصل که مشتمل بر هیچ دو جزء مطلوب، چنانچه اصل منتج و مستلزم عکس و عکس نقیض است. فرق نگذاشت بین قضیه واحدهی که مشتمل بر دو جزء مطلوب نیست و مستلزم قضیه دیگر است و بین اصل که مستلزم عکس یا عکس نقیض است. فرق بین این دوتا نذاشت و ما جواب میدیم که فرق هست. فرق یعنی که میخوام فرق رو روشن کنم، چون فرق در اینجا مبهمه. نمیخواد بگه فرق است بین قیاس و عکس مستوی، ظاهر عبارت به نظر میرسه که اینو میخواد بگه، اینو نمیخواد بگه. میگه فرق است بین اون مدعایی که شما گفتید و اون مثالی که زدید. مثالتون با مدعاتون یه جور نیست، زیرا اولا دو تا فرق داره. زیرا اولا در مدعا گفتید که قضیهی که مشتمل بر دو جزء مطلوب نیست، در حالی که اصل مشتمل بر دو جزء عکس هست، مشتمل بر اصل مشتمل بر دو جزء عکس نقیض هم هست. ثانیاً گفتید قضیهی که مشتمل بر دو جزء مطلوب نیست ولی مطلوب رو لازم دارد، اصل عکس رو لازم ندارد، اصل عکس نقیض رو لازم ندارد. پس دو تا فرق هست. شما در مدعاتون گفتید، در مدعاتون دو مطلب داشتید، یکی این که قضیهی که اولاً بله دو مدعا داشتید و اون مدعات این بود قضیهی که اولا مشتمل بر دو جزء مطلوب نیست، ثانیا لازم دارد مطلوب را، این قضیه منتج مطلوب هست. من گفتیم کما فی العکس، میگیم در عکس هر دو اون چه که در این قضیه ادعا کردید تخلف کرده. اولا عکس قضیه است که مشتمل بر دو جزء اصل، قضیه است که مشتمل بر دو جزء مطلوب، یعنی مشتمل بر دو جزء عکس یا عکس نقیض هست. ثانیاً اصل عکس رو لازم نداره یا اصل عکس نقیض رو لازم نداره. پس فرق است بین اون چه که شما ادعا کردید و اون نمونهی که مثال زدید. شما با اون نمونهی که مثال زدید خواستید مدعاتون رو اثبات کنید، ولی این نمونه به درد شما نمیخوره، چون با مدعا شما دو تا فرق داره. وقتی با مدعاتون دو تا فرق داشت نمیتونه مدعا شما رو اثبات کنه. اما این که حالا توضیح عبارت اشاره رو از کنم، اما این که اصل مشتمل بر دو جزء عکس هست این روشنه، چون شما در عکس همون دو جزئی که تو اصل آمده جا به جا می کنید. پس عکس رو اصل از نظر اون دو جزء با هم مشترکن، بنابراین عکس نقیض هم همینطوره. بنابراین اصل مشتمل است بر دو جزء عکس و بر دو جزء عکس نقیض، اینجا روشنه. اما این که ایشون میگه اصل مستلزم عکس نیست یا اصل مستلزم عکس نقیض نیست، این رابطه لزوم بینشون نیست، این نظر خودشه. الان مشهور معتقدن که اصل مستلزم عکس هست، اصل مستلزم عکس نقیض هست، مشهور اینو میگن. ولی ایشون در مباحث قبلی در صفحه 73 در صفحه 63 در صفحه 63 همین کتاب چاپه رو ادعا کرد که اصل مستلزم عکس یا عکس نقیض نیست، اونجا این مطلب اثبات کرده. الان ارجاع میده به اونجا، میگه اونجا رجوع کنید ببینید من اونجا گفتم که اصل مستلزم نیست. پس بنابراین بین اون چه که شما ادعا کردید و اون نمونهی که شما مثال زدید دو تا فرق هست. بنابراین نمونه نمیتواند مدعای شما رو اثبات کند. این جوابیست که ما به این معترض میدیم. پس شما هیچ موردی ندارید چه قضیه واحده بتواند لازم داشته باشد قضیه دیگر رو. اون موردم که مثال زدید اون مورد از بحث بیرونه، مورد عکس و عکس نقید از بحث بیرونه، چون شما میخواد ثابت کنید قضیه واحده ای که مشتمل بر مطلوب هیچ یک از دو جزء مطلوب نیست مستلزم مطلوبه، این هیچ نمونه نداره. اون دو نمونه که شما مثال زدید دو نمونه برای این مدعاتون نیستن. بل یجاب بالفرق به این طور، فرق رو به این صورت بیان میکنیم. فرق بین چی و چی گفتم؟ فرق میذاریم به این بیان، القضیه تل منعکسه، قضیه منعکسه یعنی همون قضیه اصله که عکس رو میپذیرد، نه قضیه منعکسه یعنی خود عکس، خود عکس منظور نیست، قضیه منعکسه یعنی قضیهی که انعکاس دارد یعنی عکس میپذیرد یعنی همون اصل. قضیه منعکسه یعنی اصل که عکس میشود مشتمل است بر دو جزء مطلوب، مطلوب هم یعنی عکس یا عکس نقیض. پس اصل مشتمل بر دو جزء مطلوب هست و هو یعنی مطلوب، عکس است و عکس نقیض. پس قضیه منعکسه مشتمل است بر دو جزء عکس یا بر دو جزء عکس نقیض. این فرق اول که بین مدعای شما و نمونه، فرق اولش این بود، مدعای شما بود قضیه ای باشد که مشتمل بر هیچ یک از دو جزء مطلوب نباشد، در حالی که اصل مشتمل بر هر دو جزء مطلوب هست، مطلوب یعنی عکس یا عکس نقیض. در اینجا فرق دوم، ان الذهن لا ينتقل منها الیهما. ذهن، شما گفتید که در مدعاتون گفتید این قضیه ای که مشتمل بر هیچ یک از دو جزء مطلوب نیست میتواند لازم داشته باشد قضیه دیگر را، اون وقت نتیجه بدهد اون قضیه دیگر را. نمونه مثال زدید عکس و عکس نقیض، میگیم در عکس و عکس نقیض هم تلازمی نیست، و این که ذهن منتقل نمی شود منها یعنی از اون قضیه منعکسه الیه ما یعنی به عکس و عکس نقیض علا سبیل الالتزام، یعنی لزومی به نشون نیست، از طریق الالتزام منتقل نمیشه. علا ما قد عرفت حالهما، یعنی حال عکس و عکس نقیض رو، این در کلام فی تعریف القیاس در صفحه 63 اینطور گفتیم در سطر اول، و به تألیفه من قضایا، قید تألیفه من قضایا که در تعریف قیاس آوردیم، به این قید خارج می شود قضیه واحدهی که لازم می آید انها لذاتها عکسها و عکس نقیضها و غیر همه من اللوازم، که حرف مشهور این بود که به قید تألیف خارج می شود عکس که لازم اصله، عکس نقیض که لازم اصله، که عکس و عکس نقیض رو لازم گرفتند. ولی ما گفتیم فیه نظر، چرا؟ فإن القضية الواحدة تا آخر که لا يلزم انها عکس ولا غيره، که توضیح دادیم حالا مراجعه میکنید، که توضیح این بود که اصل مستلزم عکس نیست بلکه احتیاج به ضمیمه است، به اصل باید چند چیز ضمیمه بشه تا مستلزم عکس بشه، تنهایی مستلزم عکس نیست. اینو قبلا بیان کردیم. پس اولا ادعای لزوم شد، منتها مشهور ادعای لزوم کردن، ما با فیه نظر رد کردیم حرف مشهور رو و ثابت کردیم که عکس اصل عکس را یا عکس نقیض را لازم ندارد مگر بعد از انضمام چند چیز که باید به اصل زمینه بشن تا بتونن عکس نقیض را نتیجه بدن یا عکس را نتیجه بدن. خب تا اینجا با این بیان اشکال و جواب اول و جواب دوم روشن شد که حرف قبلی ما به قوت خودش باقی است. قیاس کمتر از دو مقدمه نمیتونه داشته باشه، اما یا باید دو مقدمه داشته باشه یا بیشتر، اون الان بحثی است که میخوام شروع کنیم. اگر قیاس بسیط باشد حتما باید دو مقدمه داشته باشه، بیش از دو مقدمه نمیتونه باشه داشته باشه، اگر مرکب باشد میتواند بلکه باید بیش از دو مقدمه داشته باشن. که از توجه کردید مطلب رو میخوام مرتبط کنم به مطلب قبلی، مطلبی که الان میخوام واردش بشیم، که البته الان وارد نمیشیم چون نمیرسیم. مطلبی که میخوام واردش بشیم اینه که قیاس یا بسیط است یا مرکب. قیاس بسیط بیش از دو مقدمه ندارد، قیاس مرکب بیش از دو مقدمه دارد. این مطلب جدید ماست. اما چه ارتباطی به بحث گذشته داره؟ ارتباطش رو به این صورت بیان کردم که در بحث گذشته گفتیم قیاس ما کمتر از دو مقدمه نمیتواند داشته باشد. حالا سوال میشه که آیا فقط باید دو مقدمه داشته باشه؟ کمتر نمیتونه داشته باشه، بلکه حالا فقط باید دو مقدمه داشته باشه یا بیشتر هم میتونه داشته باشه؟ جواب بدیم. اگر بسیطه، نه کمتر از دو مقدمه دارد نه بیشتر. اگر مرکب است، کمتر از دو مقدمه ندارد ولی بیشتر دارد. که این یه بحث بعدی است که انشاءالله شروع میکنیم، بحث در قیاس بسیط و قیاس مرکب رو یه مدونه جلسه آیا میده. الحمدلله.